بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 21 از بحث فقه، لكن روزهای چهارشنبه قرار شد با پیشنهاد مرکز مدیریت بحث مستحدثات فقهی مطرح بشه، لذا اولین جلسه در روز چهارشنبه به عنوان فراورده های حلال ذو از نظر فریقین مطرح خواهد شد. قبل از ورود به بحث روایتی رو از باب تبرک و تیمن در ایام ربیع هفته وحدت از وجود مقدس پیامبر عزیز اسلام محمد ابن عبدالله رحمتا للعالمین صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکنم. فرمود یا علی سید الاعمال ثلاث، انصاف و کناس من نفسک، مواسات الاخ فی الله، ذکر الله على كل حال. آقای اعمال انسان و بزرگترین اعمال شایسته انسانی سه عمل است: یک، ارتباط منصفانه با انسانها، یعنی حق دادن به دیگران. اگر یه وقتی فهمیدی که حق با دیگران هست به اونها حق بدی، برای دیگران جایگاهی قائل باشی، انصاف. دوم، مواسات در زندگی مادی و اقتصادی و بلکه همه جوانب زندگی، خود رو با زندگی دیگران شریک بدانیم، خود رو به تنهایی نبینیم، در امکاناتی که در اختیارت هست در شرایط مختلف دیگران رو به پای مواظب باشی، بلخص نیازمندان رو. و سوم، یاد حضرت حق، یاد خالق متعال در هر حالی، در هر اوضاعی. خداوند این توجهات ما رو به منابع وحی افزون کند و از این ره گذر دست ما رو بگیره، در هر شرایطی و در هر موقعیتی ما رو از عبودیت و بندگی خودش دور نکنه، با امدادهای غیبیش همه را بالاخص طلاب علوم دین را در وادی عبودیت مستقر بدارد، ثابت قدم، استوار، عاقبت به خیری و برای همه مقدر کند انشاءالله. بنابراین روزهای چهارشنبه بحث فقه اختصاص پیدا میکنه به مباحث جدید. موضوعی رو پیشنهاد شده به نام فراورده های حلال از مسیر ذبح از منظر فریقین. یه مقدمه رو عرض میکنم، با آن این که با توجه به کثرت جمعیت جهان و صنعتی شدن ابعاد مختلف زندگی انسان و نیاز فراوان مادی به تنوع امکانات معیشتی، خصوصا در قسمت غذا و درمان، پدیده هایی در تغییر و تحولات علمی ظاهر می شود که سابقه دوران زمان تشریع، زمان شریعت را ندارد. و طبق ظواهر ادله گویا نمی شود مسئله بهره‌وری از اشیاء تولیدی جدید رو پاسخ داد و بررسی کرد، لکن این شبه پدید میاد که آیا در این پدیده های جدیدی که در مسائل غذا و درمان اتفاق می افته از نظر شرعی دارای حکم شریعت هست یا نیست. اینجاست که عنوان فراورده، فراوری به صورت یک پدیده مستحدث موضوعات جدیدی رو آشکار می کند که یقیناً نیاز به پاسخ و بیان شرع مقدس دارد. از این رو بر علمای حوزه علمیه است که به عنوان سردمداران اسلام و شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم حکم مناسب با این موضوعات رو با تحقیق و واکاوی و تفحص در ادله شرعیه استخراج کنند و در اختیار جامعه امروزی قرار دهند و کاملا واضح است که اسلام دین آسمانی خاتم الانبیایی تا قیام قیامت به همه نیازهای زندگی انسان از نظر حکم، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی و از نظر وظیفه مداری انسان پاسخگوست و هیچ بنبستی در مسیر بیان وظایف انسان رو به خدا وجود ندارد و مناسب با هر زمان و هر مکانی به صورت پویا و سنتی، همانطور که در مباحث گذشته مستحدثه سالهای گذشته گفتیم، همراه با حوادث روزگار و پدیده هایی که به روز میشن فقه آل محمد پیش میاد، همراهی میکند و در همه زمانها وظیفه انسان خداجو را در ابعاد مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی بیان می کند و در اختیار طالبان و حق جویان قرار می دهد. بر این اساس موضوع فعلی بحث ما وقتی در طریق کنکاش و واکاوی علمی قرار می گیرد دارای دو جهت است و می توانیم در دو جهت تحقیقات خودمون رو تنظیم کنیم. یک، جهت اول فراوری یا فراورش، پرورش، انتاج در لغت عرب، تولید، یعنی البته این تعبیر فراوری یا فراورش، پرورش، انتاج، تولید معنای مستری این واژه هاست، معنای مستری است که این واژه ها دلالت بر اون دارن، یعنی کار کردن روی مواد خام در قسمت غذا و درمان نسبت به زندگی مادی انسان برای به دست آوردن محصولات جدید و متنوع به عنوان یک صنعت و حرفه در خوراکی ها. عنوان فراوری، فراورش، پرورش، تولید، انتاج، اینها معانی مستری دارن که فعل مکلف رو بیان میکنن. یه مکلفی ورود پیدا کنه در فراوری، فراورش، پرورش، تولید، انتاج و در قسمت غذا و دارو پدیده هایی رو ایجاد کنه، به وجود بیاره، محصولاتی رو پدید آورد که سابقه ندارن، جدیدن. و اینجاست که باید این فعل مکلف رو به عنوان یکی از موضوعات فقهی از نظر شریعت مورد واکاوی قرار بدیم، ببینیم حکمش چیست در قسمت‌های مختلفی که از غذا و دارو اتفاق می‌افتد. جهت دوم فراورده یا محصول یا تولید شده یا منتج یا مولد، یعنی آنچه از صنعت جدید، صنعت جدید غذایی پدید آمده به عنوان معنای اسم مصدری و اسم. آنچه پدید آمده از محصولات و از مواد مصرفی که در اختیار انسان برای خوردن، آشامیدن یا درمان یا هر نوع استفاده در قسمت‌های جسمی و بدنی به کار برده میشه، اون محصول از جهت استفاده، مأکول بودن، مشروب بودن یا استفاده پوستی کردن و امثال اینها چه حکمی داره. تحقیق در این دو جهت نسبت به صنعت گوشت و پدیده‌های خوراکی گوشتی با محوریت ذبح نزد دو فرقه شیعه و سنی مورد توجه این مباحثه ماست و این بحث فقهی ماست. خب با توجه بعد از این مقدمه و با توجه به آنچه که گفتیم، ابتداعاً وارد بحث ذبح میشیم که اولین گام در تولید و فراوری و فراورش و انتاج هست و در مواد گوشتی اولین چیزی که باید مطرح بشه انتقال یک موجود زنده مثل گوسفند و گاو و شتر و امثال اینها به وضعیت بیجانی، گرفتن جان از اونها و تبدیل شدن به گوشت. عنوانی که این اتفاق رو ایجاد میکنه کلمه ذبح هست، ذبح به فتح دال، مصدر ذبح یذبحو به معنای قطع حلقوم گوسفند یا غیر گوسفند، ولی در لغت چون معروف ترین حیوانی که مورد استفاده بشر قرار میگیره، از گوشتش استفاده میکند، گوسفنده. و جعل الله تبارک و تعالی فیه البرکه. زب پس بنابراین به فتح دال معنای مستری دارد، خود مستر است، یعنی قطع حلقوم، قطع اوداج. و زب به کسر زا اسم مستر است که به عنوان اسم مذبوح، یعنی خود گوسفند، گوسفند زب شده، حیوان زب شده به کار رفت. همانطور که در قرآن در داستان ابراهیم و اسماعیل بعد از آنی که کارد حلقوم اسماعیل رو نبرید، قوچی از بهشت آمد و قرآن میگه و فدیناه به ذبح عظیم، به کسر ذا ذبح عظیم، یعنی گوسفندی که بهشتی به عنوان مذبوح انتخاب شد و این گوسفند به جای اسماعیل مورد ذبح ابراهیم قرار گرفت، ابراهیم رو ذبح کرد و این شد ذبح و مذبوح. این کلمه ذبح و ذبح در لغت اختصاص به گوسفند نداره، بلکه شامل ذبح هر حیوانی می شود و اسم ذبح بر هر مذبوحی از حیوانات اطلاق می شود که طبق شرایطی ذبح در اونها اتفاق افتاده. برای اینکه یه مقدار از متون لغت هم سخن به میان آید و متن لغت رو هم داشته باشیم، ابن منظور در لسان العرب می گوید و فی الحدیث کل شیء فی البحر مذبوح ای زکی، هر چیزی که در دریا هست مذبوح هست، یعنی تزکیه شده است. لا یحتاج الی الذبح، و فی حدیث ابی دردا ذبح الخمر الملح و الشمس و النینان. برای اینکه ما کلمه ذبح رو بگیم یه توسعه معنوی داره و اختصاصی به گوسفند نداره، بلکه بالاتر از گوسفند و حیوانات مرسوم و معروف هست، این عبارات رو آوردم از ابن منظور در لسان العرب در ذیل واژه ذبحه. ایشون میگه و فی حدیث ابی دردا ذبح الخمر، حتی ذبح اضافه به خمرم شده است، شراب هم شده است. ذبح شات، ذبح الخمر. ابی دردا و عنوان حدیث نقل میکنه ذبح الخمر الملح و الشمس، اگر بخوای شراب رو ذبحش کنی نمک و خورشید و نینان. نینان جمع نون هست، نون یعنی ماهی، و ذنون ذهبه داستان یونس، نون، نینان جمع نون. نمک و خورشید و ماهی ها رو اینها رو با هم مخلوط میکنی و کنار هم قرار میگیرن تو آفتاب، خمر میشه مذبوح، ذبح میشه، میشه زکی. قال ابن اسیر هذه صفت و مرین. ابن اسیر گفته این ذبح الخم که ملح و شمس و نینان کنار هم قرار میگیرن صفت یک خوراکیست، مریع، مثلا شبیه آبگوش. یعمل فی شام، در سرزمین شام ساخته می شده، رسم بوده. یؤخذ الخمر، خمر رو می گرفتن. یجعل فیه الملح، در اون نمک می ریختن و سمک. و یوزع فی شمس، اون رو قرار می دادن در خورشید، توی یک ظرفی خمر و نمک و ماهی داخل یک ظرفی قرار می گرفته مقابل نور خورشید. فتغیر الخمر، فتغیر الخمر الى طعم المری، مری خمر تغییر پیدا می کرده، طعم مری و غذا رو پیدا می کرده است، طعم اون غذا در او پدید می آمده. و تستحیل عن هیئتها، دیگه از اون هیئت خمریت می آمده بیرون. کما تستحیل الی الخلیه، تمام اجزاش گویا تغییر می کرده. یقول، بعد میگن که کما یقول کما ان المیت حرام و المذبوح حلال فکذالک هذه الاشیاء. بعد ابن اسیر میگه همانطور که میت حرام هست ولی مذبوحه، یعنی زب مذبوحه، زب شده حلال هست، این اشیاء هم میشده حلال. پس این ذبح حتی اضافه به خمرم شده، خمر رو مذبوحش کنی، حلالش کنی. در لغت آمده است که ذبحت الخمره فحلت، خمر رو ذبح کرد، حلال شد. استعار الذبح للإحلال، و این جهت ذبح استعاره قرار گرفته برای ایجاد حلیت. و بعد و ذبح فی الاصل الشق، البته ذبح در اصل لغت معنای اولی شق است، جدا کردن است. با توجه به این چی که ذکر شد از لغت، در معنای لغوی ذبح نوعی از احلال و مطابقت با طبع انسان الهی نهفته است. و بر همین اساس در فقه آل محمد و اسلام عزیز معادل ذبح تزکیه قرار گرفته است. تزکیه با دالزال تزکیه و گاهی تعبیر شده به زکات. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف جلد 6 صفحه 47 میگوید مسئله 7، تو مسئله 7 میگه از زکاتو لا تقع مجزئتا الا بقطع اشیاء اربعه. زکات یعنی ذبح، یعنی تزکیه. مرحوم شهید اول در لمعه میگه الفصل الثانی فی الذباحه. بعد مرحوم شهید ثانی در شرح این فرمایش شهید اول میگه لو جعل العنوان الزکات، اگر مصنف یعنی شهید اول عنوان بحث را زکات قرار میداد، کما فعل فی الدروس، همانطور که همین شهید اول در کتاب دروس چنین کرده است، به جای زباحه یا زباحه زکات می آورد بهتر بود. کان اجود به شمول الجمی، چون تمام ذبح‌ها رو شامل می شد، چه گوسفند و چه غیر گوسفند، شامل تمام موارد مثل نحر و احلال ماهی و صید ماهی و امثال اینا رو شامل می شد. بنابراین چه گذشت، کلمه ذبح در اصطلاح فقه همان معنای لغوی را به اضافه با یک نوع تحلیل، تطهیر، گوارا کردن را داراست. به اضافه با نوعی از تطهیر و تحلیل و گوارا کردن را داراست. نکته باید توجه شود به این که کلمه زکات با دالوال با کلمه زکات به رزه متفاوت است. زکات با دالزال به معنای ذبح و نهر آمده و اسم مصدر آن و اسم مصدرش تزکیه است. یا خود زکات، خود زکات میتونه اسم مصدر باشه، تزکیه مصدر، و تزکیه به معنای کامل کردن، پختن، رو به حد قابل قبول رسان بردن، هر شیء رو میگن تزکیه. ولی زکات با رزه به معنای پاک کردن، طهارت بخشیدن. اما گویا یک نوع ارتباط معنوی از نظر کمال و تمامیت در هر دو وجود داره، هم در زکات با دالزال هم در زکات با رزه. قرآن هم هر دو تعبیر درش آمده، هم ذبح و هم تزکیه، که انشاءالله در ادامه بحث در جلسه آینده به قسمتی از آیات قرآن هم اشاره خواهیم کرد. آغاز بحث رو به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله ادامه بحث به لطف الهی که همت دوستان رفقای طلبه بحث فقه رو گوش میدن، گفتم هم برای صلات مسافر هم برای این بحث نکاتی به ذهنشون میرسه، به یک شکلی اینها رو منتقل کنن تا بحث کلاس مجازی مقدار از مجازیت و مردگی بیاد بیرون، زنده تر باشه. وقت بگذارید دوستان عزیزی که قرار فقه بخونید، خدای نکرده بی حرمتی، بی احترامی، بی توجهی به این کار نشه، حوزه تعطیله، شکل زندش تعطیله، این شکلیش هم اگر کاری انجام نگیره هر کسی در هر جایی که هست کاری انجام ندیم و وظیفه طلبگیمون انجام نمیدیم، همون مقداری که از مسیر حضرت صاحب از زمان خداوند متعال امکاناتی در اختیار ما هست برای استفاده، در صورتی استفاده از اینا حلاله که به مقداری کار کنیم، زحمت بکشیم، مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، وقت بگذاریم. کار ما اصلی ما طلبه ها بالاخص شما فضلای جوان، کار اصلیتون که انتخاب شدید از طرف خدا تفقهه، کار علمیه. این باید فراموش نشه که اگر فراموش بشه این دنیای زودگذر تمام خواهد شد. بعد از انتقال به آخرت اولین چیزی که از ما میپرسن و سوال میکنن همینه که این موقعیت خوبی رو که در اختیار شما گذاشتیم، شما رو خواندیم، دعوت کردیم، آوردیم در مراکز علمی دین، چرا کمکاری کردی؟ چرا کار نکردی؟ چرا تنبلی کردی؟ چرا وقت نگذاشتی؟ چرا به کار اصلیت نپرداختی؟ چرا ذهن و فکرت رو تنظیم نکردی که اگر به کار اصلیم برسم، دنبال فقاهت و فهم باشم، بفهمم و به دیگران بفهمانم، خداوند تو رو تأمین میکرد، زندگیت بهتر میشد؟ چرا فکر نکردی تا اشتباه کنی؟ بعضی از اشتباه کردنهای ما عمدیه، چون فکر نکردیم، رو نفسمون زون نکردیم به اصطلاح امروزی ها، که هم تأمل کنیم کجا هستیم، چه میکنیم، وظیفمون چیه. خب وقتی در مقدمه ما کوتاهی کردیم، ذل مقدمش میشه اشتباه، خطا میکنیم. التنافی بالاختیار لا ینافی الاختیار، کسی با اختیار خودمون رو مجبور کردیم به اشتباه کردن. لذا تفکر شاگردی مکتب دین، شاگردی معارف آسمانی، یه لطفیست از ناحیه پروردگار نصیب شما جوانها شده. قدر بدونید، وقت بگذارید، تفحص کنید، مطالعه کنید، بنویسید، با هم تماس تلفنی بگیرید، از هم مطلب بپرسید، نکته‌ای به ذهنتون میرسه برای رفیقتون منتقل کنید، او منتقل کنه، هزینه کنیم، خداوند متعال تأمین میکنه. ان الله هو الغنی الحمید، هو الرزاق ذو القوة المتین. البته من منکر نیستم که شرایط زندگی طلاب و همه مردم در این وضع فعلی سخته، لکن خدا این وعده رو داده کسانی که به وظائفشون جدی میرسن از راه من حیث الله یحتسب مورد توجه قرار میگیرن. خودشون هم متوجه نیستن که داره زندگیشون به یک شکلی اداره میشه که خودشون بلد نیستن اونطوری اداره کنن، نمیفهمن چطوری. از این جهت با تفکرات عمیق سنتی حوزویان اصیل که ریشه در تمدن متعالی اسلام ناب داره و با فرهنگ دقیق توحیدی بسته شده است، ما رو در این شرایط سخت منتقل میکنه به یک شرایط بهتر و میگذره. این دوران جوانی است، تو زندگی طلبی سختیایی هست، اما مشغولین، مشتغلین و اونایی که سرگرم کار علمی هستن، براشون خاطره ها میشه. این لذت بخش دورانی که با سختی ببینی زندگی علمای بزرگ که این همه کتاب نوشتن، زحمت کشیدن، چه سختی هایی داشتن، چه مشکلاتی داشتن، از جهت سیاسی و غیر سیاسی چقدر در فشار بودن، چقدر در محدودیت بودن، چقدر در زندگی های مادیشون هیچی نداشتن، ولی چه آثاری از اونها باقی مونده. بنابراین لطف کنید رفقای عزیز، به خودتون رحم کنید، به هم دیگه رحم کنیم، به فکر هم باشیم، برای هم دعا کنیم، خود رو مشغول بداریم به مطالعه، تحقیق. اینا واقعیتیست، اگر به اینها فکر نکنیم ذهن ما رو شیاطین پاک میکنه، گرفتار شک و شبهه میکنه، از اصول مسلمه تدین و دینداری و حق مداری ما رو جدا میکنه، گرفتار مادی گری به شکل مدرن میشیم، همه چیز رو میگذاریم کنار و بعد خسرت دنیا و الاخره، نابود میشیم. کل شیء فان و یبقى وجه ربک، یقینا یکی از این مصادیق وجه رب حوزوی بودنی است که طلبه جوان تمام فکر و ذهنش مشغول وظایف اصلیش باشه. تشکالی هم نداره گاهی برای رفع گرفتاری مادی کارهای دیگه هم انجام بده در وقتای پرت، وقتای خاص، اشکال نداره. مگر نکردن همه کسانی که در حوزه هستن دوران جوانیش رو به سختی گذروندن، با شرایط سخت گذروندن. اونایی که به آسانی گذروندن غالبشون چیزی نشدن، کاری نشدن، چیزی نصیبشون نشده از معارف حوزه غالبا. سرمایه داران، پولداران، مکندداران اوحدی از اونها در حوزه رشد کردن. همونها هم که داشتن باز در دوره‌ای که میخواستن رشد کنن جدا شدن از بستر زندگی خانوادگیشون، مثل مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. دوره سخت حوزه رو، کم مصرفی حوزه رو گذروندن تا به جای رسوندن، چه وقتی مجرد بودن چه وقتی متأهل بودن. این دوره ها میگذره، هرچه به خودمون از این نکات تذکر بدیم، توجه بدیم، آرامش بخش است. به شکل واقعی، به شکل واقعی آرام بخش است، یعنی واقعیت غیر از این نیست. علم، معرفت در شرایط سخت به انسان ها رسیده، در پری، فراوانی، پرخوری، ناز و نعمت به کسی خدا نداده. انبیا رو در شرایط سخت به نبوت رسانده است، بزرگان رو در شرایط سخت به بزرگی واقعی رسانده است. این سنت الهی است. گر ما نمیپسندیم باید تغییر بدیم قضا را، که قدرت هم نداریم. لذا در این ایام خاص نبی مکرم اسلام که بیشترین اذیت رو تحمل کرد تا معارف آسمانی رو بر صفحه روزگار ثابت و استوار کنه، به دست همه برسه تا قیامت، اونایی که دوست دارن واقعیت طلبن، بگیرن، استفاده کنن و زندگی دنیاشون در قالب زندگی انسان تعریف شود و انسان زیست کنن، انسان منتقل شون به آخرت و در عالم برزخ و قیامت هم انسان باشن. خداوند ما رو لحظه به حال خودمون وانگذارد، لحظه ذهن و فکرمون رو از واقعیت‌های زندگی انسان رو به خدا دور نکنه، قدر و جایگاه حوزوی بودن، طلب بودن خود رو بدونیم، افتخار حقیقی کنیم، افتخاری که از درونش تواضع تولید میشه، از درونش اخلاقیات خوب پدید میاد. هر مقداری که مایه بگذاریم خداوند متعال به همون مقدار بلکه بیشتر از او به ما لطف میکنه. ان الله مع المتقین، ان الله مع الصابرین، ان الله مع الذاکرین، ان الله مع الطالبین. متقین همون طالبینه. در امان و لطف و عنایت حضرت حق مستغرق باشید دوستان عزیز، طلب جوانهای عزیز. برنامه ریزی کنید انشاءالله تو این فضای مجازی، تو هر شرایطی میشه کار کرد که کار جدی انجام بگیره و به این مسئولیت بزرگ خدایی که به ما داده درست پاسخ بدیم. موفق و مؤید و در امان و امنیت و عافیت باشید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.